مقصد چیه؟
بعد نظام توزیع.
بله، یعنی اینی که درب کارخونه هر چی هست
قبل از نظام توزیع.
بر صورت این باید مصرف کننده با 24% بالا، یک تخفیف های 35% و 40% از کجا میاد؟ این خودش یک نوع تخلف بزرگه. این 24% میگه
سوال ما هم هست اصلا، 3% ابهام در تخفیف کالا در فروش،
3% منکداری، 12% خرد و فروش و 9% ارزش افزوده. مجموعه اینها میشه همون هزینه های حمل و نقل هم توش هستا. وقتی یه بنکدار 3% سود میبره نمیتونه بگه آقا من حمل و نقلم دارم، یا 3% داری تو بنکداری، یا اون خرد و فروشی 12% داره سود میبره، برای الان که هرچند دیگه دارن در مغازه همه جنسا رو تامین. پس 24% که قانون تعیین کرده، طرف داره میاد فروشگاه زنجیری 35% تخفیف بده. اینجا چیه؟ از منشأ گلالوده، یعنی قیمت‌های تحمیلی به تولید کننده زده میشه و اینجا سازمان حمایت پس وظیفه‌شه یا آنالیز داره یا نداره. اگه آنالیز داره، پس این قیمتی که آقا من میام 35% تخفیف میدم خودش یه نوع تخلفه از نظر قیمت‌گذاری به نظر من. به هر صورت اینا چیزی مسئله که باید بهش رسیدگی بشه. ولی
ببین الان من پاسخم نگرفتم که بحث ابهام در مورد تخفیف کالاهای عرضه شده رو اولا کی نظارت میکنه، بعد اصلا چرا این اتفاق میفته؟ ببینید چون مصرف کننده به هر حال دنبال این هستش که بتونه کالایی رو با کیفیت با قیمت کمتر تهیه بکنه.
وظیفه قانونی تزریق حکومتیه، از نظر نظارت قانونی بازرسی اصناف، بازرسی صنعت معدن تجارت، بازرسی سازمان این سه ارگان میان جناب درسی بازرسی میکنه دیگه.
الان شما رضایت دارین از این اتفاق؟ یعنی فکر میکنین که این اتفاق افتاده؟ چون ما فراوان دیدیم که حالا حداقل در گزارش‌های خبری همکاران خودمون که به اتفاق رفتن در این فروشگاه‌ها تخفیف خورده، ولی اگه فرد همون رو در بیرون تهیه میکرد فارغ از اون 30% 40% 50% تخفیف، واس قیمت تمام شدهش پایین‌تر بود.
ابتدا عرض کنم اصلا شما بگید چرا این حرکت شد که بگن قیمت درب کارخونه؟ به خاطر همین طرف میاد کالا رو میگرفت. الان حداقل یه مصرف کننده میدونه که کالایی که قیمت درب کارخونه خورده نهایتا تا 25% طرف نروش سود ببره. این آخرشه دیگه، درست؟ قبل چه اتفاقی میافتاد؟ طرف میاد یه قیمتی رو میزدن بر مبنای اون قیمت، طرف میاد مثلا 50% مثلا مثال میدن دستمال کاغذ تخفیف میداد. یه مصرف کننده میگه مگه این چقدر سود خورده که 50% تخفیف میده؟ اون ساخت و باختایی بود که خیلی بعضیا انجام دادن. ما دو تا پیشنهاد گفتیم، اول که دیگه هر قیمتی در به کارخونه الان میخوره سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای همون قیمت محاسب کنه و قیمتش از تولید کننده بگیره. پس اینجا میونه تخفیفیه که بخواد بده بعد مالیاتش بده مسلماً میده. از اول نظارت هم هست. ببینید شرایطی که امروز می‌خواستیم شفاف‌تر بشه کار، یعنی الان من خواستم بدم یه دونه بسته آب معدنی بگیرم، دیگه به هر صورت از اون موقع هم که شده شد از 27 آذر که در دو مرحله شروع شد کار، دیگه الان دیگه با تولیدات کارخونه اومده باشه بیرون. حالا ما میگیم قبلا ممکنه 10-12 مثلا زمان بر شده، الان دیگه مشخصه دیگه. الان دیگه اضافه دادن، من درخواست همون مصرف کننده خوش می‌بینه، چون همه هدف ما قشر آسیب پذیر است. ببینیم ما میگیم قشر آسیب پذیر، اونی که الان داره ممکنه برد همین آب معدنی مخصوص از جای بگیرد، آب معدنی خاص با مال که خاص، یه عددی که اصلا باور کردنی نیست. خب اون انتخاب خودش میخواد بره بکنه، ولی اونی که عامه مردم نیاز داره که قشر آسیب پذیر است حتما شفافتر داره میشه. ای که من اشاره کردم حقوق بهتر میبینم، ما ابتدا رو صحبت خانواده
این انتظار جدی هست قطعا از اتاق اصناف شما، درستی که با تشدید نظارت ها و شفاف سازی کمک بکنه به این که مصرف کننده با مشکلات کمتری مواجه باشه، هزینه کمتری هم متحمل باشه و ما اعتماد مردم رو در واقع خدشه‌دار نکنیم، که این خیلی مسئله مهمی است.
صدا و سیما خیلی نقش داره. ببینید بازش که شما بخوای فیزیکه امروز بخوای بگی مثلا برای 3 میلیون واحد استنی یا فروشگاه هر روز یه بازه بده، واقعا اصلا در توان شما حساب کن در این شهر تهران بخوای از این سر شهر بوزه چه اتفاق میفته. ولی ما باید بیایم واقعا ریشه عمل کنیم.
اطلاع رسانی من خواهش از شما سرکار خانم کریمی،
اطلاع رسانی از صدا و سیما خیلی اثرگذار است. چرا دارید مصرف کنه شما کاری ندارید فیلمی درست بکنید به ارزش هزار تو دیدین زمانهای خاص هر کاری که صدا و سیما بخاطرونه بلدی تبحر دارید که من مصرف کنه ترغیب بشم که ای کالا رو خواستم برم ببینم و قیمتش عادت کنم ببینم، بعد از اون برم باور باید کرد. ما هنوز کاسبایی داریم، برای کاسب حبیب الله است، داریم. حالا یه نفرم چند نفرم تخلف کنه ما نمیخوایم بس بدیم. باید این بین دو طرف هم اعتماد و من واقعا مغازه دار داشته باشم که به حق خودم بیشتر تأثیر نکنم، مصرف کننده دقیقا دقتشو بکنه، نیروهای نظارتی هم حتما نظارتشو بیشتر بکنه.
آقای حسنی اشاره کردن که مصرف کننده دقت بکنه، خب این خواسته مردم هست، رسانه هم تلاش میکنه با بالا بردن آگاهی مردم به اونها کمک بکنه که در واقع کمتر طعمه افرادی باشن که قصد گران فروشی و کم فروشی دارن و به نوعی در واقع دارن تخلف میکنن. اما این رو هم در نظر بگیریم که معیار من به عنوان یکی از این جامعه وقتی که مراجعه میکنم به فروشگاه زنجیره‌ای مجوزدار که حالا خیلی از استانداردها رو هم به ظاهر ممکنه رعایت کرده باشه یا حداقل در تبلیغاتش این گونه وانمود بکنه، اعتماد میکنم. یعنی مبنام بر اینه که بر این فروشگاه داره نظارت میشه و اگر این کالای این قیمت درش درج شده یا حتی حالا تخفیفی هم داره عرضه میکنه، مسئله واقعی هست. شاید اصلا به ذهن خیلی از مردم خطور هم نکنه که نداره در واقع در همین فروشگاه های به این بزرگی با این میزان مراجعه کننده تخلف اتفاق میفته. یه مثال براتون میزنم در مورد بخش های پروتئینی که در این فروشگاه وجود داره. ما میایم میبینیم که کالاها رو به شکل بسته‌بندی بعضن عرضه میکنن، یه موقع ممکنه عنوان شرکتی رو هم بزنن که اصلا شرکت وجود خارجی نداره. بعد مراجعه میکنیم میبینیم در گوشه از همون فروشگاه داره این فرآیند بسته‌بندی اتفاق میفته. حالا چقدر بهداشتی هست اون یه بحث جداست، ولی بابت همین فرآیند بسته‌بندی چقدر به قیمت در واقع مصوب اون کالا اضافه میکنن. این یکی از اتفاقات در واقع مبتلابه هست که داره در فروشگاه های زنجیره‌ای میفته و مردم متضرر میشن. چه باید کرد؟
ببینید البته من آقای جناب درستی هم نماینده دولت هم معاون اتاق اصناف ایران تهران، یعنی دیگه کت خدا این کارن، در مقابلشون من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. اینی که خدمت جناب علی عرض کنم که خانم کریم، ببینید فروشگاه زنجیره‌ای هزینه هاشون بالاست. برای پر کردن اون هزینه های بسیار بالا، اولا که الان یک کالا بخوای وارد بشه باید خدا تومن اول وجه بده اجازه بدن وارد بشه، دو سر لاین و ته لاین دارن میفروشن، اینا یک تمام دار با مستند واقعیت ها نظیم که سر لاین میخوای بذاری اینقدر باید بدی سر شلف، حالا سر لاین سر اول جایی که دید عمومی بهتری داره تمام. یک برای ورود باید هزینه طرفه یه کالای جدید هزینه کنه که اصلا اجازه
این پاسخ من نبود آقای حسنی، من پرسیدم آقای مجوز بسته‌بندی دارن یا ندارن.
بله در عزم هم آقای حسنی ببینید اشاره کرد یه درآمدهای خاصی هم دارن. ببینید همش برمیگردید به منفعت و سودی که میخوان ببرن فروشگاه زنجیره‌ای، یعنی اگه یه کالا رو کجا بزنن دقیقاً درست میگه. حالا شما رو سوال خودتون من پیشنهاد میکنم هر نوع کالایی که میخوام بذارن به اتحادیه زیر ربطش بدن قیمت گذاری کنن.
همین مسئله همینجاست که این اتفاق نمیفته.
نه بدن نه به هر صورت بدن قیمت گذاری کنید. اگه من شما تخریب
داشتم اسخای جام درسی عزیز داشتم همین میگم. ببین تو بحث قیمت گذاری قیمت ها سفارشی زده میشه رو اون کالاها، مصرف کننده قطعا داره ضرر میکنه. مگر میشه یه کالاری این قضیه مال حدود 8 سال پیش یه فیلم
بیسیسی نوشته؟ ما همینه بهانه‌ش هم اینه که خب ما داریم اینو هزینه بسته‌بندی میکنیم نمیدونم سورت میکنیم و غیره.
مگر یک دونه نایلون به قول معروف حدود چند گرم که برای 900 گرم چقدر هزینه میشه؟
که همونجا هم داره اتفاق میفته، نه در واقع در لاین بسته‌بندی
بین فله و اون بعضی وقتا تا 20% اختلاف قیمت به وجود میاد.
راجع به موضوع گفتگو ندامین رزه بدین که میهمانی هم از نمایندگان محترم مجلس به گفتگو ما پیوستن، عضو محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای شهباز حسین پور بزرگوار خدمت شما سلام میکنم. ما در جناب آقای شهباز حسن پور عضو محترم کمیسیون اقتصادی خدمت شما سلام میکنم، ممنون که قبول زحمت کردین و در گفتگوی ما حاضر شدین. امروز در گفتگوی اجتماعی ما پیرامون مسئله نحوه نظارت بر فروشگاه زنجیره‌ای گفتگو کردیم. میهمان در استودیو از بنکداران مواد غذایی و همینطور اتاق اصناف حضور دارن، نمایندگان صنفیشون، و به نتیجه رسیدیم که یکی از عمده‌ترین مشکلات ضعف نظارت است. شما در کمیسیون اقتصادی نظرتون برام بفرمایید.
الو
الو جناب حسن پور صدای من رو دارین؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه با توجه به اینکه برادر بسیار عزیز و ارزشمند از جناب درستی در حضور دارن، استاد کار هستن و به قول ما کرمانی ها زیر به کرمان بردن این مطلبی رو بنده هستن. به طور کلی این خود یک نوع تقلب محسوب میشه. حق قیمت گذاری ندارن، قیمت گذاری باید در یک جا صورت بپذیره و ما سامانه ای رو در سال 91-92 تعریف کردیم که بایستی کالا از مبدأ ورود هاست زمانی به دست مصرف کننده میرسه رسد بشه. اینه که دستگاه‌هایی که باید کارشون رو به نوسان انجام بدن انجام نمیشه و حق مردم داره ظلم صورت میپذیره. این فروشگاه‌های زنجیری وقتی که میخوان بیان اینجا با یک سری تبلیغات زیاد و تا حدود میشه گفت عوام فریبانه باعث جذب مشتری میشن، بعد از یک مدتی هم که میگذره دیگه الان ماشاءالله قیمت ها رو افزایش میدن.
جناب حسن‌پور این نکته وجود داره. خب این چیزیه که در واقع ما هم احساس کردیم، به هر مناسبت هم داریم گفتگو میکنیم. چه باید کرد؟
نه خیلی اینا حق قیمت‌گذاری نداره. قیمت‌گذاری باید که به صورت واحد در یک مرکز و مکان صورت بپذیره و همه اینها باید تابع مقررات و بر اساس قانون عمل کنن. اگر مورد خلاف قانون دارن عمل میکنن، مردم باید به دستگاه نظارتی شکایت کنه. دستگاه نظارتی موظف به رسیدگی به درخواست‌های مردم هستن.
قطعا جناب حسن‌پور این اصل وجود داره، اما الان سوال من اینه که به طور خاص کمیسیون اقتصادی که خب دغدغه‌های اقتصادی مردم رو هم پیگیر هست،
تو کل بین مجلس به طور کلی کار ریل گذاری رو بر عهده داره. این بحثا میرسه به دستور عمل‌ها، آیین‌نامه‌های مربوط به دولت خب. میشه بعد از دولت مجموعه صنفی میشه و قانون گذار به طور کلی اختیارات رو به دولت تفویض میکنه، قانون رو مصوبه میکنه و در بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها وظیفه دولت است.
جناب حسن‌پور نکته که وجود داره، ما در خیلی از قوانینمون هم در این حوزه نیازمند بازنگری هستیم. این که دیگه به طور خاص کار مجلس محترم هست.
قانون اصناف در حال بازنگری در مجلس هست. هم مدت‌ها روش کار شده، هم اکنون یک مجموعه فعال با هماهنگی خود اتاق کار کمیته‌ای به سرپرستی جناب دکتر طغیانی نماینده محترم اصفهان، باز هم چون یه سری از اصناف مطالبی رو داشتن بر اون چیزی که اتاق اصناف نوشته بود و اون چه ما در مجلس به جمع‌بندی رسید بودیم، بعضی از آقایون مطالب و مسائلی رو مطرح کردن. یه کمیته مجددا در حال رسیدگی مجدد هست و اون چیزی که نیاز مجموعه به بحث قوانین باشه درست تأخیری وجود داره. بنده از بابت این تأخیر باید از اصناف عزیز مؤمن همیشه در صحنه همراه و آگاه کشور عذرخواهی بکنم به خاطر تأخیر، اما تأخیر هم به خاطر مثال مشکلات فوریتری که در کشور پیش اومد صورت پذیرفته.
سپاسگزاریم. به هر حال امیدواریم که زودتر با پیگیری شما همکارانتون به نتیجه برسه. جناب حسن‌پور
من یه جمله رو معذر سرکار باشم
کوتاه بفرمایید
عرض کنم، اینه که در بحث گرانی ها اصناف هیچ نقشی ندارن، بس جای دیگه ای هست سیاست ها و بحث تورمی رو که وجود داره بعضی موقع به از افراد به صورت ناآگاه مرتبط به اصناف میکنن. اصناف ما از مؤمنترین و متدینترین مردم کشور هستن که اونا هم دغدغه‌شون دغدغه مردم هست. اگر جنسی ارزون بخرن، ارزون در اختیار مردم قرار میدن که فروش بیشتری داشته باشن. بلکه الان هر سال تعداد زیادی چراغ اصناف داره خاموش میشه به خاطر وضعیت نامساعدی که بر وضعیت بازار.
آقای حسن‌پور من از شما اول عرض ادب و سلام دارم خدمت شما. یه درخواست دارم، اشاره فرمودید به درست هم اشاره، اگر میخواید مردم بیشتر از این ضرر نکنید، من درخواست میکنم بخش قانون نظام صنفی که الان چکشکاری شده کارش انجام شده است، از نمایندگان محترم درخواست میکنم حضرت عالی به عنوان ریاست فدراسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی این قانون زودتر بیاد در صحن مجلس.
حضرت عالی که مستحضر هستید، پیگیری های خود شما همکارانتون در اتاق تهران، در اتاق ایران، در اتاقهای سراسر کشور، شما به عنوان خادمین اصناف بهتر از هر کسی مستحضر هستید که وضعیت قانون تا به کجا پیش اومد رفته. اما این اجازه را
آقای دکتر حسن‌پور من زحمات شما رو میدونم. ببینید اینی که دارم الان میگم به هر صورت تمام نگاه نمایندگان محترم توی مجلس نشستن، از کف میدون اومدن، از کف بالا همه واحدهای صنفی، همه مغازه‌دارا، به هر صورت یه قشری همه اومدن پس صندوق رای، الان انتظار دارند. خواهش میکنم، شده نمیدونم به هر سبک و سیاقی از آقای دکتر قالیباف دیگر همکاران عزیز درخواست میکنم، به خاطری که هدف همه این است که قشر آسیب پذیر بیش از این آسیب نبیند، این قانون نظام سنفی در صحن علنی مجلس انشاءالله اینو ببرید و هرچی از مجلس خروج اومد برای همه اصناف لازم
اجراست. بله، این مطالبه به حق اصناف است. قطعا بنده هم صدای رسای شما رو باز هم به گوش همکاران خواهم رسوند، ولی چون وضعیت بودجه دیگه اومده در دستور کار قرار گرفته، وقتی وضعیت بودجه میاد تو دستور کار، بقیه مثال تا پایان وضعیت تصفیه بودجه معمولا از اولویت بالای دیگه برخوردار نیستن، میگن مورد اورژانسی و ضروری باشه. امیدوار هستیم که
میگیم بعد از بودجه انشالله قانون نظام صنفی رو در صحن علنی مجلس ببرید. قول به ما بدید آقای دکتر حسن‌پور.
ما که جون همیشه وظیفه خود میدونیم که هر چه هر اون چیز دستون برمیاد در خدمت شما و همکارانتون بودیم و هستیم.
ممنون از لطف شما.
ممنونیم جناب حسن‌پور و با شما خداحافظی
می‌کنم. مدیر محترم، از همه دستن در کاران، مدیر برنامه، به نوبه خودم به واسطه اطلاع رسانی شفاف، دقیق و به موقع به مردم تقدیر و تشکر می‌کنم.
درود بر شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
جناب آقای حسنی، خب به نتیجه رسیدیم که اصناف دارن تلاش خودشون رو میکنن و اگر برخی از مشکلات وجود داره، حالا ما صنف متخلف هم داریم اما نمیتونیم رو تعمیم بدیم به همه اصناف، توی در واقع بخش تولید و مشکلاتی که هست و بعضا عدم حمایت‌های کافی که از اونها صورت میگیره، نکته که تاکید کردن وقتی که صنف کالایی رو با قیمت بالاتر تحویل میگیره، حالا با همون قوانینی که شما گفتین هم در اختیار مردم قرار میده، الان حلقه مفقوده این اتفاق کجاست که در نهایت مردم متضرر میشن؟
والا به خیلی از مسائل برمیگرده، تولید، توزیع، نظارت، همین اگه وظایف خودش رو به نفع و رقابت، این چهار عنصر مهمی که ما ببینید در مقطع دولت میاد وارد کننده میشه، عرض میده، قیمت گذار میشه، توزیع کننده میشه. قضیه روغن، همین امسال ببینید شکر حدود 90% افزایش قیمت ما داشتیم، در 15 فروردین 6650 تومان برای صنف صنعت بود، بعد میاد میشه 11500 تومان، بعد میاد میشه 12500 تومان، یا روغن یه دفعه 35%. اینا اصناف هیچ کاره است، اصناف فقط یه نظارگره، ارز دولت میده، نرخ دولت میده و نظارت هم خود دولت میده. یعنی ما یه سهمیه بندیم، یه نمونه من بنکداری که روزی 2000 کارتون روغن میشه، هر 15 روز 10 کارتون بهش سهمیه میدن. خب اینا یه چیزایی دیگه از دست ما اصلا خارجه، حتی ما حاضر شدیم در مناطق و جزایر آزاد اجازه ما با هزینه خودمون روغن آزاد وارد کنیم، ولی این اجازه رو ندادن. یعنی بسیاری از مسائل ما اگه به خود اصناف واگذار بشه، مطمئن باشید که بحث رقابت پیش میاد و اون رقابتی که سود 3% ما تبدیل به 1% میشه.
حتما هم تو جان درست. چرا این اتفاق افتاد؟
حالا من امروز از یه چیز خوشحال هستم که حضرت عالی اشاره فرمودید و آقای حسن‌پور یه نکته اشاره فرمودن. من خاطرم از زمانی که آقای دکتر قالیباف خواست وارد مجلس بشه، دو سه روز قبل خود بنده به عنوان یه سنوی شونه به شونه در بازار تهران بودیم، یه قولی به ما داد آقای دکتر قالیباف. من بخش قانون نظام زمی آقای حسنی اون موقع اشاره کردم، آقای دکتر قالیباف قول داد من در اولین فرصت تو صحن میام. من میدونم مشغله زیاد داشته، ولی مطمئن هستم با صحبتی که امروز کردیم با شما، این حرفی که من میذارم میزنم، شما اون قشر آسیب‌پذیر که دغدغه‌تون هست، من تشکر واقعا میکنم، میدونم که با این صحبت امروز و با این مصاحبه حتما آقای قالیباف سر شلوغه، وگرنه قانون نظام صنفی قشر آسیب‌پذیرن. آقا اونایی که الان دارن به خدا مرغو میرن، فیله مرغو تو من بعضی همین فروشگاه زنجیره کیلو 70-80 هزار تومان میخرن. ما یه بارم گفتیم آقا اگه زمانی که واقعا اگه کم بودی هست نذاری کردن توزیع، چون تامین با توزیع فرق میکنه. آقا یه مقطعی آقا به فروشگاه زنجیره بگو حق بسته بندی اون مرغو نداری بکنه کیلو 70 تومان بدی به من، نکن، چه اشکالی داره؟ یه قشر نبرن ولی قشر آسیب پذیر ببرن. اگر قانون نظام بزنید سر کار خودم، به عنوان کسی بازم تکرار میکنم برای سومین بار، 45-60 ساله کف بازار هستم، قانون اگه اصلاح بشه مطمئنن ما معضلاتمون حل میشه و به این روزی که امروز افتادیم و بگیم ببخشید، اون میگه من مقصرم، میگه من مقصرم، چه نوکه اشاره که حسنی بعضی جای کشور دو تا اقلیم دو تا پادشاه نمیشه. به هر صورت هر کی باید وظیفش روشن باشه در یک کلام ان شاء الله. باز آقای دکتر حسن پور هم به ما قول دادن بعد از پوچه برن و قانون نظام سویید که ما بعد از اون حتما خدمت شما برسیم و تشکر کنیم از این برنامه و از مدیریت این برنامه که این برنامه رو گذاشت که بینندگان و شنوندگان دارید که درد دل اونا به شفافی شما در عرض میکنید.
قطعا مطالبه جدی رسانه به ویژه در گفتگو اجتماعی هم از نمایندگان محترم کمیسیون صنایع معدن، کمیسیون اقتصادی به طور خاص این هست. ما بزرگوارم از کمیسیون صنایع معدن دعوت کرده بودیم جناب حسینی که متاسفانه خود به وعده کردن و در برنامه به رغم اینکه وعده کرده بودن حاضر میشن حاضر نشدن. مطالبه جدی ما همین بحث در واقع قانون نظام صنفی هست که اگر به موقع در واقع با بازنگری جدی در اون توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب بشه شاید بتونه در بخش‌های مختلف جلوی سیاری از تخلف‌ها رو بگیره. البته در حوزه اجرا هم قطعا نیازمند نظارت‌های جدی هست. من از هر دو بزرگوار ممنون سپاسگزارم. آقای حسنی کلام پایینتون بفرمایید یک دقیقه فرصت.
من امیدوارم که دولت اجازه فعالیت به بخش خصوصی رو بیشتر بده، در کشور رو باز بکنه، بذاره کالا وارد بشه. اینی که ما دور خودمون دیوار بکشیم و بگیم کالا نیاد حمایت از تولید، این حمایت از تولید نیست. فقط اینجا تولید کننده نباید حمایت بشه، مصرف کننده باید حمایت بشه. باید با ورود کالای خارجی از دید من تولید کننده داخلی زیر فشار قرار بگیره، کیفیتشو ببره بالا، سودشو بیاره پایین، قیمتشو به اصطلاح یعنی همه جوره بتونه در خدمت مصرف کننده باشه. اینی که ما تمام درو ببندیم و یک مصرف کننده رو محتاج یک تولید کننده بکنیم این خورده غیر.
البته خب این مسئله هم نیازمند در واقع بررسی چند جانبه هست و شاید در فرصت باقی مونده در این برنامه این امکان رو نداریم، ولی حتما ما سعی میکنیم که در این برنامه به مسئله حقوق مصرف کننده و مشکلاتی از این دست که خواسته مردم هست بپردازیم. ممنون سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودین. از شما بزرگواران هم صمیمانه سپاسگزارم و خواهش همین هست که هم در صنف و هم در حوزه دبیرکل بانک در مواد غذایی مطالبه جدی مردم و مصرف کنندگان رو پیگیری بکنید. برای همین شما روز خوب رو آرزو میکنم. به همکاران خوبم در تولید و پخش خدا قوت میگم. در پناه خدا.
روزتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. هموطنان عزیز و ارجمند، میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر کجای سرزمین عزیزمون که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با همکارانمون در روابط عمومی سازمان تماس داشته باشید به شماره 162 و پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 در تماس باشید.
اخبار جهان هر روز در فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یک دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.